أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الله على محمد و آله الطاهرين جلسه 44 از تفسیر آیت الکرسی از کتاب تفسیر جناب صدام تلهیم رضوان الله تعالی علیه. همونطور که مستحضر هستید آیت الکرسی سید آیات قرآنی است و اونگونه که جناب صدام تلهیم تعریف کرده ان اوج معارف عرفانی و توحیدی رو در این آیه بایستی جستجو کرد و ایشون هم یک همت تمامی برای تفسیر این آیه کریمه گذاشتن. 20 مقاله و یک خاتمه رو اختصاص دادن با قطع نظر از مقدمه به تفسیر آیت الکرسی. در این 20 مقاله آیت الکرسی رو به 20 فقره تقسیم کردن و هر فقره یک مقاله اختصاص پیدا کرد و در هر مقاله هم بخش های مختلفی. اکنون ما به فراز سوم از این آیت الکرسی رسیدیم، کلمه شریفه الحی القیوم بعد از لفظ جلاله الله و بعد از توحید الهی که الله لا اله الا هو به الحی القیوم رسیده ایم. در این الحی القیوم در این مقاله سه فصل رو مطرح فرمودند. فصل اول راجع به مفهوم شناسی که الحی به چه معناست و القیوم به چه معناست، و در فصل دوم در مقام حلیت بسیطه و اثبات اینکه واجب الوجود الحی القیوم است با ادله عقلیه و نقلیه، خصوصا آیات وحیانی در این رابطه، و در فراز سوم به آثار و نتایج گرانسنگی که از کلمه الحی القیوم به دست می آید. چند امر عمده که به عنوان معارف برتر شناخته می شود تحت عنوان فی ان جمیع المعارف الربوبیه و المسائل المعتبره فی علم التوحید ینشأب من حوزین الاصلین، که معتقدند که عمده بلکه جمیع معارف و مسائل قابل توجه در فضای توحید از ریشه اون رو میتوان از اسم الحی القیوم که یک اسم ترکیبی است به ظاهر ولی در ما باطن یک حقیقت است استفاده کرد. الان به نکته دیگری از نتایج پربار این اسم رسیده ایم و اون هستش که این اسم الحی القیوم به معنای آن است که او نسبت به کل ما سوا مقوم است، نه تنها علت بلکه قوام هر موجودی به قدرت الهی است، به اسم حی و قیوم هست و نسبت به همه ما سوا در حقیقت مؤثر است. این مقومیت و مؤثریت یک بهره دیگر و معرفت دیگری رو هم به ما می افزاید و آمین استش که تمام ما سوا هر چه که هست، اعم از خرد و کلان، کلی و جزئی، همه و همه در محضر اله حاضرند. این حضور و علم خاص الهی که در مقام علم فعلی حق سبحانه و تعالی تعریف می شود و نه علم ذاتی، از جایگاه این اسم الحی القیوم می جوشد. ما یه وقت مقام ذات رو و احکام ذات رو بررسی می کنیم، یه وقت احکام فعل و اوصاف فعلیه رو. در مقام ذات یک بحثی هست که آیا ذات حق سبحانه و تعالی در مرتبه ذات قبل از وجود این عالم و ما سوا آیا به همه اجزا و جزئیات عالم است یا نه؟ خب این یه بحثی است که در نقطه نظر مخصوصا جناب صدام تلهیم این به عنوان علم اجمالی در عین کشف تفصیلی اونجا اثبات میکنن که حق سبحانه و تعالی به ما سوا، اما از خرد و کلان و کلی و جزئی، به همه و همه در مرتبه ذات قبل از آفرینش موجودات عالم است. این یک بحث است. اما اینجا در مقام الحی القیوم هستند و می‌فرمایند که اگر یه حقیقتی این اسم شریف رو دارد که الحی القیوم، این اسم اقتضا می‌کند که به کل ما سوا هر چه که باشد در حقیقت ظاهر و پنهان و مخفی و علن، کلی و جزئی، به همه اینها علم داشته باشد و این علم هم در حقیقت علم فعلی حضرت حق سبحانه و تعالی محسوب می شود و هیچ چیزی از این علم معذوب و مقفول نیست. لا يعزو عن علمه. این در حقیقت رفع اون شبهه ای رو که بعضی ها نادانسته به حکما اسناد میدن که حکما معاذ الله قائلن که خدای عالم به جزئیات علم ندارد، این رو هم برطرف خواهد کرد و گاه اوقات تأکید بر این مسائل برای رفع شبهات و دفع اوهاماتی است که برخی ها در ذهن میپرورانند. و منها، یعنی از این دست از معارفی که از منشعب می شود، از این دو اصلی که به یک اسم منتهی می شود، الحی القیوم، این هستش که انه این واجب سبحانه و تعالی اذا کان قیومن و کان عالمن به ذاتهی، بله این علم، علم به همه معلول ها رو به خود دارد. انهو ازا کان قیومن، این قیوم رو هم دارن معنا میکنن. ما اگر میخوایم یه نتیجهی بگیریم، این نتیجه فرع بر آن است که اون مقدمات خوب شناخته بشن. اگر حق سبحانه و تعالی قیوم است، مراد از قیوم بودن یعنی چی؟ به معنا کون الواجبه مقومن لغیرهی و مؤثرن فی ما سوا، جمیعن هر آنچه که در نظام هستی هست، از صادر نخستین گرفته تا هیولا، همه و همه تحت شعاع قیومیت حق سبحانه و تعالی موجودن، حالا یا به واسطه یا بدون واسطه. اگر ما خدا را این گونه شناختیم که قیوم نسبت به ما سوا هست و از سوی دیگر هم میدونیم که حق سبحانه و تعالی در مرتبه ذات و کان عالمن به ذاته، و این معنا هم روشن شد که وقد ثبت که ان العلم بالالا یوجب العلم بالمعلول، خب از مجموع این مقدمات میفهمیم که چی؟ فوجب ان یکون الواجب عالما به جمیع الاشیاء کلیاتها و جزئیاتها معقولاتها و محسوساتها. چرا اینطوره؟ چون از فهم معنای مقومیت این معنا به دست میاد که هر چه که هست قوام وجودی او به دست اون مقوم حقیقی است، و اگر مقومای اوساطی و متوسط وجود دارن، همه به همه نهایتاً به او تکیه می کنن. فوجب ان یکون عالمن به جمیع الاشیاء کلیاتها و جزئیاتها معقولاتها و محسوساتها. اینجور نیست که مثلا ما بگیم فقط حق سبحانه و تعالی به معقولات و مجردات عالم است، به محسوسات و مادیات عالم نیست. نه، همه و همه از اون جهت که هستی دارند و قوام وجودی دارند و واجب سبحانه و تعالی مقوم وجودی اونهاست، بنابراین اونها در حقیقت معلوم حضرت حق هستند. از ما من شیء الا و یرتقی الیه تعالی، هم آغازش و هم انجامش، هم ابتدایش و هم پایانش نهایتا به حق سبحانه و تعالی منتهی می شود. اگر این گونه هست، بنابراین همه و همه باید معلوم حضرت حق باشند. از ما من شیئن الا و یرتقی اون شیء الیه تعالی فی سلسلت الاسباب. و واجب سبحانه و تعالی چون مقوم نسبت به همه ما سوا هست، بنابراین هو عالمون به اسبابها، اسباب این اشیا و مبادی این اشیا و استعدادات این اشیا و ارتباطات این اشیا و نسبتهایی که در این اشیا وجود دارد و حرکاتشون و زمانهایشون مکانهایشون الی غیر ذلک من الامور التي تتعدی الیها الاسباب الکلیه. به هر حال هیچ چیزی در هیچ بخشی، چه کلی باشه چه جزئی، چه جز باشه چه کل، چه محسوس باشه چه معقول، چه واسطه داشته باشه چه بدون واسطه، همه و همه و حتی اون نسب و اون رگ و پی که این اشیا با یکدیگر دارن، همه و همه در تحت نظارت الهی و علم و قدرت الهی است. و هو عالمون به اسبابها و مبادیها و اسباب اشیا، اون عللشون و مبادیشون و همچنین استعدادات این اشیا و ارتباطات این اشیا و نسبتهایی که در این اشیا حاصل است و همچنین حرکاتشون، زمانهایشون، مکانهایشون الی غیر ذلک من الامور التي تتعدی این اشیا الیها، تتعدی الیها منتهی می شود به اون اشیا، الاسباب الکلیه الى ان ينتهي الى وجود الاشخاص الكائنه الفاسده. بله، میخوام بفهمند که حتی امور کائن و فاسد که دارای کون و فساد است، که ناظر به عالم طبیعت و عالم ماده است که بر اساس نوع نگرشی که قبلا وجود داشته به کون و فساد در حقیقت اونها رو میشناختن، به همه اونها عالم است. فیعلم این هذه الكائنات به نحو وجود هل جزئی و تغیرها و تجددها و زوالها و انتقال المواد و الموضوعات من صورت شخصیت الى صورت اخرى شخصیه و من عرض شخصی الى عرض شخصی آخر الى غیر ذلك من المعلومات الشخصیه و الحوادث الجزئیه. خب، تأکیدی که جناب سلام متعلقین دارن معلومه برای دفع شبهاتی است و اوهاماتی است که عده‌ای میپنداشتن که حق سبحانه و تعالی به این جزئیات عالم نیست. و این علم هم چون از جایگاه حی قیوم میجوشد، این علم فعلی حضرت حق سبحانه و تعالی است و به اشیا با همه جزئیاتشون، موضوعاتشون، معروضاتشون، عوارضشون، صورشون، عرضشون، جوهرشون، تغییراتی که در اونها حاصل می شود، به همه و همه اینها، حتی تجددشون، انتقالشون، زوالشون و همه جزئیات عالمن. چرا که حق سبحانه و تعالی مقوم اینهاست. مراد از مقومیت یعنی قوام وجودی این موجودات با همه جزئیاتی که دارند به ید قدرت الهی است. اینجور نیست که ما در حقیقت بخواهیم بگیم که مثلا یه معلومی است، یه معلولی است خارج از حیطه حق سبحانه و تعالی که حق سبحانه و تعالی به او آگاه است. نه، این علم بسیار علم عمیق‌تر و وسیع‌تر و دامن‌گستر است، به معنای اینکه به همه جزئیات آگاه است، از جهت اینکه این به اصطلاح مقومیت حق سبحانه و تعالی چه اختزایی دارد. و من عرض شخصی الی عرض شخصی آخر الی غیر ذلک من المعلومات الشخصیه و الحوادث الجزئیه. و مع ذلک، این نکته مهم است، بله، علم حق سبحانه و تعالی مثل علم ممکنات، مثل علم انسان امثال ذلک نیست. علم انسان حادث است، علم انسان زوال پذیر است، علم انسان متغیر است، حرکت دارد به جهت اینکه معلوم حرکت دارد، معلوم متغیر است، معلوم حادث است، معلوم زوال پذیر است. علم حضرت حق سبحانه و تعالی از جایگاه یک مرتبه است که اون مرتبه ثابت است و همه و همه این اتفاقات در فضای الهی، در فضای ثابتی اتفاق می افتد. ولذا تغییر و حرکت و امثال ذلک مال علم انفعالی است، ولی علم حق سبحانه و تعالی علم فعلی است و از جایگاه قیومیت می جوشد و مع ذلک فلا یتغیر علمه تعالی به شیء ولا یخفا علیه تعالی خافیتون فی وقت من الاوقات. علم هایی که برای بشر حاصل می شود یه وقتی هست یه وقتی نیست، یه وقتی آشکار است یه وقتی پنهان است. اینها برای علم های امکانی و فضای تغییر و حرکت و کون و فساد است، اما فضای الهی فضای ثابتات است و در فضای ثابتات همه این اتفاقات معلوم است بدون اینکه حرکتی و تغییری در علم اتفاق بیفتد. تشبیه می کنند به علم مثلا منجمی که به خسوف یا کسوف عالم است و بدون اینکه هیچ تغییری در این علم حاصل بشود. ولا یخفا علیه خافیتون فی وقت من الاوقات ولا یغیب عن ادراکهی ذره من الذرات ولا یعزب عن علمه شیء فی الارض ولا فی السماوات. الحمدلله. این هم یکی دیگر از معارفی که از این دو اصل که به یک اسم منتهی می شود الحی و القیوم می جوشد و منشعب می شود. نکته دیگری که از معارف هم محسوب می شود و از این اصل می جوشد و ریشه در این اصل الحی و القیوم دارد، مسئله فاعلیت حق سبحانه و تعالی نسبت به اشیاست. شکی نیست که خدای عالم مبدع همه عالم است، اما ما این مبدعیت رو از کجا اثبات میکنیم؟ اگر ما اثبات کردیم که حق سبحانه و تعالی الحی القیوم است و قیومیت رو به اقتضای ذات الهی به عنوان یک اسم برای حضرت حق سبحانه و تعالی اثبات میکنیم، بنابراین فاعلیت و مبدعیت واجب هم از همین راه اثبات میشود. همه اینها در سلک صدیقی نیست، یعنی با تأمل در هستی به واجب الوجود می رسیم، در تأمل در واجب الوجود به الحی القیوم می رسیم و در با تأمل در الحی القیوم این معارف یکی پس از دیگری برای ما روشن می شود. او مبدعیت به ذات دارد و فاعلیت نسبت به همه اشیاء. فاعلیت حق سبحانه و تعالی هم بر اساس اون نوع نگاهی که به معنای عنایت دارند در حقیقت به عنوان فاعل بالعنایه شناخته می شود. عنایت یعنی اینکه علم حضرت حق سبحانه و تعالی به اشیا خود همون علم چون علم عنایی محسوب می شود با توجه به اون معلوم در حقیقت همراه است. چون علم با عنایت و توجه به معلوم همراه است، همون علم منشأ پیدایش اون معلوم خواهد شد. این علم عنایی در حقیقت فاعلیت عنایی حق سبحانه و تعالی رو داره تضمین می کنه. اینجور نیست که علم باشه بعد اراده بیاد بعد خدای عالم بخواد مثلا چیزی رو بیافریند. این علم چون در حقیقت تمام معلوم را با تمام لحاظش در حقیقت تحت پوشش دارد و از سوی دیگر هم این علم جایگاه عنایت و توجه به مادون رو دارد و معلوم رو دارد، از جایگاه خود این علم عنایی فاعلیت اتفاق می افتد و ما سوا در سایه این علم عنایی روشن و به وجود می آید. و منها ان فاعلیت الواجب سبحانه و تعالی للاشیاء على سبیل العنایه است. چرا؟ به جهت اینکه او حی قیوم است. لانه لما کان الواجب حیا قیوما کان الواجب شاعرا بذاتهی. خب او پس بنابراین خود را درک می کند، چون او حی است، موجود حی منزه از ماده، در نزد خود حاضر است. و چون معصوم الله در نزد او حاضرند، پس از جایگاه ذات به اونها عالم است. شاعرن به ذاتهی الفائلت لما سواه. این با توجه به نوع شعور و ادراک الهی که علم عنایی محسوب می شود، فاعلیت بالعنایه دارد نسبت به ما سوا. فیعلم این واجب ذاته من ذاته کیفیت صدور الاشیاء عنه علی الوجه الافضل قبل حصولها. خب ما باید بدونیم که این مفاهیم برای ما معنای روشنی داشته باشند. این علمی که از حضرت حق سبحانه و تعالی از جایگاه ذاتش دارد و می داند که اشیا چگونه از او علی الوجه الافضل صادر بشوند، این علم علم عادی نیست. این علم مثل علم انسانی نیست که اگر بخواهد باید قدرت کنارش جمع باشه، اراده کنارش جمع باشه و قصدی براش باشه. همه و همه در همون علم نهفته است. علم مع القدره، علم مع توجه و عنایه، علم مع اراده. خب اینا وقتی کنار هم بودن، علی نحو الوحده کنار هم بودن، اون علم خودش کارساز است. فیعلم من ذاته کیفیت صدور الاشیاء عنه تازه علی الوجه الافضل. چون این میخوان بگن که این علم علی الوجه الافضل است، برترین و والاترین نوع از علمی است که قبل از حصول این اشیا بر اشیا هست. چرا این علم افضل است؟ و ذلک لان ذاته به ذاته دون انزمام امر الیه منبع و نظام الخیر. بله، ما در وجود انسان اگر ببینیم بخواد کار خیری انجام بده، چندین عامل رو باید زمینه بکنیم تا اون منشأ خیریت تحقق پیدا بکند. از علم و قدرت و اراده و شوق و هرچی که در مسیر فاعلیت یک موجود امکانی مثل انسان قرار میگیرد باید وجود پیدا کند. اما در ارتباط با حق سبحانه و تعالی اینها همه با همند، علم مع القدرت مع الاراده و انجام مع العنایه، که اینا همه رو میگن عنایت و مجموعاً باعث پیدایش اشیا می شود. لأن ذاته به ذاتهی دون انزمام امر الیه، که ما قدرت رو اضافه کنیم، اراده رو اضافه بکنیم، قصر رو مثلا معاذ الله اضافه بکنیم، این ذات به ذاتهی منبع و نظام الخیر برای فاعلیت و نظام خیر در حقیقت کافی است. فلو لم یعلم ذاته علی هذا الوجه قبل ایجاد العالم لم یکن عالما بذاته. اگر معاذ الله ما بگیم که این وجه آفرینش رو خدای عالم قبل از ایجاد نمیداند، یعنی اینکه ذات به ذات خودش عالم نیست. چرا؟ چون او مقوم و علت همه اشیاء است و همه اشیاء در ذات حق سبحانه و تعالی حاضرند. فلو لم یعلم ذاته علا هذا الوجه، که این وجه یعنی وجهی که بدون انزمام امری منبع نظام هست، اگر قبل از ایجاد علم، ایجاد عالم چنین علمی نباشد، این در حقیقت یعنی خودش رو عالم نیست. فلو لم یعلم ذاته علا هذا الوجه قبل ایجاد العالم لم یکن عالما بذاته، در حالی که عالم به ذات هست پس علم به همه اشیاء قبل از ایجاد دارد. این همه قیاسات برهانی است که ما باید در مقام تحقیق و نوشتن اینا رو به صورت قیاس در بیاریم. این فلو لم یعلم مثل قیاس استثنایی است. اگر واجب قبل از ایجاد عالم عالم رو نشناسد پس خودش رو نمیداند، در حالی که به خودش عالم است پس به همه عالم آگاهی دارد. فثبت ان وجود الاشیاء عنه علی هذا النحو، روشن شد که همه عالم و ما سوا از جایگاه ذات حق سبحانه و تعالی هستند و همه اینها معلوم حضرت حقن، اون هم در مرتبه ذات. فثبت ان وجود الاشیاء عنه علی هذا النحو الذی هی علیه من ضرورات علمی بذاته. خب چون واجب به خود علم دارد و خود مقومه و خود ذات مقوم ماسوا هست، پس ماسوا در مرتبه ذات علی نحو خاص حاضر است. فثبت ان وجود الاشیاء عن الواجب علی هذا النحو الذی هی علیه من ضرورات علمه بذاته. فیتحقق حینئذ القول بالعنایه والقضاء. بله، علم قضایی حق، علم عنایی حق در حقیقت ثابت می شود که حق سبحانه و تعالی علم عنایی دارد و علم عنایی همون فاعلیت بالعنایه رو تأمین می کند. فیتحقق این ازن القول بالعنایت والقضا، ای این به چه معناست؟ یعنی وجود العالم قبل صدورها فی العالم ربوبی و سوق الالهی وجودن علا وجه اشرف و اعلا. بنابراین ما سوى الله دارای مراتبی است، یه مرتبه نفس است، یه مرتبه ببخشید یک مرتبه ماده است، یک مرتبه طبع و ماده است، یک مرتبه نفس است، یک مرتبه عقل است، یک مرتبه اله است و یک مرتبه هم در مرتبه ذات جایگاه دارد و اون مرتبه ذات علاوه چن اشرف و اعلا خونده می شود. فیتحقق حینئذ القول بالعنایه والقضاء، چون قدر در حقیقت علم مراحل مادون است، قضا علم مرحله برتر و کلی و ثابت است. ای وجود العالم قبل صدور این عالم فل عالم ربوبی و سوق الالهی وجودن علا وجه اشرف و اعلا. از جمله معارفی که باز از اسم الحی القیوم می جوشد و قابل استفاده هست، ویژگی دیگری است که ما سوى الله اگر حادثن این حدوثشون در مرتبه ذات اونها هست و قصور وجودات و نقص اونها در حقیقت به ذات اونها برمیگرده. واجب سبحانه و تعالی اشیا را ایجاد میکنند، اشیا به لحاظ احکام وجودی که دارن محکوم به همون احکامن. اگر خدای عالم عالم طبع را ایجاد می کند، عالم طبع با احکام خودش که حرکت و سکون است و تغییر است و حدوث است و زوال و فنا است و همه احکامی که مال عالم طبیعت هست، از اون جهت که وجود اونها این گونه هست دیگه به خودشون مربوطه. این قصورات، این نقص ها و این ضعف ها به اله بر نمی گرده. خدای عالم یه وجودی را ایجاد می کند که این وجود این احکام را دارد. اگر حدوث است، اگر زوال است، اگر تغییر است، اگر حرکت است، اگر سکون است، همه و همه به این نحوه از وجود بر می گرده. بنابراین باید توجه بشود که خدای عالم شأنش جز ایجاد چیز دیگری نیست. هر چه که قابلیت و استعداد وجود دارند خدای عالم اون رو ایجاد میکند. حالا اگر یک وجود کاملتری بود، ضعف و نقص در او کمتر است و مثلا شر در او پیدا نمیشود، اما اگر یک وجودی بود که ضعف و نقص در او کم بیشتر بود و یک موجود ضعیف مادی بود، این اعدام و نواقص منشأ شرور و آفات هستند و در حقیقت وجود این آفات و شرور به واجب سبحانه و تعالی بر نمی گردد. چون شر یک امر عدمی است، اما از اینکه عدم در مقام حلیت بسیطه باشد یا حلیت به اصطلاح مرکبه، کانه تامه یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه، یه وقت میگیم شیء موجود نیست، یه وقت میگیم شیء موجود سالم نیست، هر دوی اینها عدمی‌اند و شر از این نقطه عدم بر می‌خیزد. بنابراین می‌فرمایند که حق سبحانه و تعالی منبع نظام خیر است و شر یک امر عدمی است و این مطلب نیز از قیومیت حق سبحانه و تعالی قابل استفاده است. و منها ان الواجب لما کان بذاته قیوما، چون حق سبحانه و تعالی ذاتن مقوم همه اشیاء است و همه اشیاء در سایه این اسم قیومیت قوام دارند، یلزم ان یکون این حدوث العالم، یلزم ان یکون حدوث العالم و فناء العالم امرا لازما لهویت العالم القاصرت ان قبول فیض الوجود ازلا و ابدا. اگر شما یه عالمی میبینید که این عالم حادث است و فانی میشود، این لزوم این حدوث و فنا لازمه اون هویت اون عالم است. این اگر نقص دارد و فنا و نابودی عارض می شود، زوال و دسور دارد، اینا به جهت آن است که نقص مال خود اون عالم است. حق سبحانه و تعالی قیوم عالم است، این عالم رو ایجاد می کند. این عالم شأنش این قصور و این ضعف، این دسور و این زوال و این فنا هست. لما کان واجب سبحانه و تعالی به ذاتهی قیومن، یلزم ان یکون حدوث العالمه و فناء العالمه امرن لازمن لهویته القاصرته ان قبول فیض الوجود ازلن و ابدن. این عالم نه ازل دارد و نه ابد، و نبود ازلیت و نبود ابدیت نقصی است که در هویت این عالم تنیده شده است. لا لمن ان، نه اینکه خدای عالم از او منع باشد و تقتیر و بخل و زنتی باشد، بلکه حق سبحانه و تعالی با کمال البسط و با واسطه الیدین اشیا را ایجاد می کند، ولی اشیا خودشون ضعف ذاتی و قصور هویتی دارند. لا لمنع و تقتیر او تجدد و تغییر من جانبه تعالی، اگر تجددی هست، اگر زوال و دسوری هست، اگر تغییری هست، از جانب مقوم نیست، بلکه مقوم یک وجودی رو ایجاد می کند که این وجود در هویت خود، اگر وجود رو ایجاد نکند می شود نقص، اگر وجود رو ایجاد کرد این کمال است و این قیومیت حق سبحانه و تعالی است. البته اون وجود ممکنه یه وجود یک روزه باشد، برخی از موجودات و مثلا حشرات اینها هستن که یک روز یا حتی کمتر از یک روز هستی دارن، این قصور وجودی به خود اونها برمیگرده. اصل وجود را حضرت حق سبحانه و تعالی عطا میکند. لا لمنع و تقدیر او تجدد و تغییر من جانبی تعالی، و الا اگر معاذ الله منع و تقدیر و بخل از جانب اله باشد، فالجود مبذول منح و العنایت ذاتیت له، میشه خدای عالم جواد به ذات نباشد، باذل به ذات نباشد، نه جود ذاتی حق سبحانه و تعالی و عنایت ذاتی حق سبحانه و تعالی و خیر فراوان و کثیری که از ذات حق سبحانه و تعالی صادر می شود به عین ذات است و به جایگاه ذات الهی است. و الا اگر ما بخوایم از جانب معرفت الهی بنگریم به مسئله، فالجود مبذول منح و العنایت ذاتیت له و الخیر و الخیر اجری ها، که یعنی این خیر از ذات حق سبحانه و تعالی دائمی است و همیشگی است. و القصور انما یکون، این هجیرا در حقیقت یک مصدر کم استعمالی است که در کتاب لغت هم آمده. و القصور و انما یکون و من القوابل من جهت عدم استعداد حال قبول الوجود علی الوجه الاکمل. اگر قصوری میبینیم، اگر نقصی میبینیم، اگر ضعفی میبینیم، این از ناحیه اله و قیومیت اله نیست، زیرا همین الهیست که موجودی مثل صادر نخستین را میآفریند که کل هستی در او منتویست. اگر این ضعف وجودی و قصور هویتی را مشاهده می کنیم، بازگشتش به این است که این وجودات ضعیف هستند و قابلیت این که بتوانند کمال وجودی را از حق سبحانه و تعالی دریافت بکنند نیست، نه اینکه خدای عالم منعی داشته باشد یا بخل و زنتی داشته باشد، بلکه خدای عالم جودش مبذول است، عنایتش ذاتی است و خیرش حجیری است. والقصور انما يكون من القوابل من جهت عدم استعدادها لقبول الوجود على الوجه الاكمل. از باب تشبیه ملاحظه فرمایید، وقتی خورشید میتابد، اگر یه سقفی باشه مثلا 10 متر، خب این سقف 10 متر نور میگیرد. اگر یک سقفی باشه 2 متر، به همون 2 متر نور میگیرد، ولی خورشید همون اشاعه و اشراقش را به تمامه داراست. خب از اینجا یک نکته‌ای باید برای ما روشن بشه و این استش که اگر ضعفی و نقصی و عدمی و شری حاصل می شود، هیچ کدوم به جانب اله بر نمی گردد. عرض کردیم که شر که یک امر عدمی است، یا به لیسه تامه یا به لیسه ناقصه بر می گردد، یا به عدم وجود اشیا یا به عدم کمال اشیا برمیگردد. و چون اشیا ضعیف هستند، گاهی اوقات هستند، گاهی وقتا نیستند، گاهی وقتا کاملند، گاهی وقتا ناقصند. و من هنا یعلم لمیت و تحقق و شرور فی هذا العالم. توضیح میدن که این معنا روشن بشه، که چه در مباحث حکمی دیگر و آثار دیگر روشن است که الا ان الشر بالذات ليس الا امرا عدميا والعدمي لا يكون معلولا لامر اصلا. عدم یک امر باطل الذاتی است و یک امر باطل الذات هرگز سهمی از وجود ندارد، سهمی از علت ندارد و در حقیقت معدومیتش، منشأش این است که در حقیقت علتش وجود ندارد. بنابراین الا ان الشر بالذات ليس الا امرا عدميا. شر در حقیقت برگشتش به این است که اون شی یا اصل وجودش یا کمال وجودیش وجود نداشته باشد. ليس الا امرا عدميا والعدمي لا يكون معلولا لامر اصلا. امر عدمی که باطل الذات است و این معلول چیزی نخواهد بود. بل یکفی فی ثبوته، یعنی ثبوت این عدم معلول، عدم و تحقق علت ما هو عدم له. علت اون چیزی که اون چیز علت پیدایش او هست، اون تحقق پیدا نکنه، کافی است که علتش پیدا نشه و خودش هم تحقق پیدا نکنه. خب از این نکته یک نکته ای رو میخوان استفاده بکنن که برخی ها این چنین در حقیقت دارن تبیین میکنن، دارن توضیح میدن. این تفریع رو برخی از فضلا بیان داشتن بر قیومیت حق سبحانه و تعالی من حدوث العالم، که حدوث این عالم رو دارن توجیه میکنن که چگونه متفرع بر قیومیت است. و اما ما فرعه بعض الفضلا علی قیومیته تعالی من حدوث العالم و وجه ذلک بانه لما کان قیوما لکل ما سواه کان کل ما سواه محدثا لأن تأثیره فی تقویم ذلک الغیر یمتنع ان یکون حال و بقائه. خب برخی ها میخوام بگن که قیومیت حق سبحانه و تعالی به جهت آن است که عالم حادث است و چون عالم حادث است در حقیقت اینها همین متکلمینی هستند که علت احتیاج ممکن به واجب را حدوث می دانند. چون عالم حادث است قیومیت حضرت حق سبحانه و تعالی ایجاد می کند که این حدوث عالم را ایجاد بکند و عالم حادث بشود. ما اینطور که متکلمین می پندارن این است که حدوث عالم را ما شرط یا مستقلن علت احتیاج معلولات و اشیاء به واجب سبحانه و تعالی می دانیم این حدوث را، و اگر حق سبحانه و تعالی مقوم است این مقومیت عالم و مقومیت واجب باعث می شود که عالم حادث بشود. این گونه برخی ها اظهار کردند، در حالی که حدوث همونطوری که در کتاب های تحقیقی بیان شده است یک وصفی است برای وجود که بعد از تحقق اون وجود این وصف برای وجود می آید نه قبل. ما علت احتیاج اشیا به واجب را نمی توانیم حدوث آن اشیا بدانیم، چون حدوث چند مرتبه بعد از در حقیقت احتیاج مطرح است. میان که الماهیت و قررت فامکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت واوجدت ووجدت، تازه بعد از اینکه موجود شد حادث می شود، چون حدوث یعنی وجود بعد العدم، بنابراین هرگز حدوث نمی تواند علت حاجت عالم باشد. اونی که علت حاجت عالم هست همون وصف امکانی است که به اگر ما نگرش مشائی داشته باشیم امکان ماهوی را علت احتیاج می دانیم، و اگر نگرش حکمت متعالیه داشته باشیم امکان فقری یا قصور وجودات را علت احتیاج می دانیم. و اما ما فرعه بعض الفضلاء على قیومیته تعالی من حدوث العالم، که اگر عالم حادث شده است بر مبنای اسم الحی القیوم است، و وجه بذالک وجه ذالک، و گفتن چرا خدای عالم قیوم است چون عالم به وجود او حادث می شود، به انه لما کان قیوما لکل ما سواه پس کان کل ما سواه محدثن، چون خدای عالم قیوم ما سواه است پس همه ما سواه هم می شوند حادث. بنابراین حدوث عالم منشأش قیومیت حضرت حق است. لأن تأثیره فی تقویم ذلک الغیر یمتنع ان یکون این تقویم حال بقائه، بله شی یا موجود است یا موجود نیست. اگر موجود باشد یعنی در حال بقا باشد که مقومیت معنا ندارد، اگر بخواهد مقومیت معنا پیدا بکند باید شی نباشد و اون مقوم باشد تا شی حادث بشود. لأن تأثیره فی تقویم ذلک الغیر یمتنع ان یکون حال ان یکون این تقویم حال بقای اشیاء، لأن تحصیل الحاصله محال، فاما حال عدمه او حال حدوثه، و علی تقدیرین وجب ان یکون الکل حادثا، یا اینکه موجود نیست یا در حال تحقق حدوث هستش. در هر حال همه موجودات حادثن محدثن و حق سبحانه و تعالی از جایگاه قیومیت می شود محدث. فاما یعنی این تقویم حال و عدم موجود یا حال حدوثش، و علی تقدیرین وجب ان یکون الکل حادثا. خب میفهمیم که لان تأثیره فی تقویم ذالک الغیر یمتنع ان یکون حال بقائهی. ایشون میفرماین که این محل نظر ناظر به اون تفریعی است که بعضی از فضلا داشتن، اما این محل نظر خبر اونه، و اما ما فرعه بعض الفضلا محل نظره. چرا؟ از قد تبین فی مقامه که ان الممکنه مفتقرون الالله، در مقامش مشخص شد که در جلد اول اسفار در بحث ویژگی های و خواص ممکن، از جمله جهاتی که برای ممکن می شمارن این است که علت احتیاج ممکن به واجب عبارت است از امکان او، که در فصل 15 و 16 منهج ثانی از جلد اول اسفار این مطلب آمده است. از قد تبین فی مقامه که ان الممکنه مفتقر الی العله، اما و علت افتقارهی الالعلته یه من جهت امکان المعلول هست، امکان این محدث هست، لا من جهت حدوثش. حالا چه برخی ها از برخی از متکلمین حدوث رو شرط نیاز می دانن، برخی ها هم شرط رو جز می دانن، و برخی ها نه، استقلالاً حدوث را منشأ حاجت می دانن. فرقی نمی کنه لا من جهت حدوثی شرطن او شطرن او استقلالاً، بلکه علت احتیاج ممکن به واجب بل امکانو حاصلون دل ممکنه دائماً مادام ذاته. بله، با این بیان اون توهمی که عالم به جهت حدوثش محتاج است و اگر وقتی حادث شد و تمام شد دیگه محتاج نیست، این هم دارن برطرف میکنن. اگر ما علت احتیاج را حدوث بدانیم، خب بعد از حدوث دیگه عالم محتاج به واجب و قیوم نیست. اما اگر ما علت احتیاج را امکان بدانیم، چه امکان ماهوی چه امکان فقری، این فقر و احتیاج در هویت موجودات راه پیدا میکند و در حال حدوث و حال بقا در هر دو حال این قیومیت است که نقش آفرین است و این احتیاج ثابت است. ول امکانو حاصل للممکنه دائما، این امکان مادام ذات این ممکن، لانه یعنی این امکان من لوازمه البینه، لازم بینه ممکن امکان است و احتیاج استش، برای اینکه این ممکن علا حالت الاستواس نسبت به وجود و عدم و لازم بیان یک موجود ممکن امکان اوست، به خلاف الحدوث که عرض کردیم حدوث چند مرتبه بعد اتفاق می افتد. حدوث یعنی وجود بعد العدم و بحث ما در قبل الوجود هستش. و اذا کانت العلتو دائمتن کان المعلولو دائما، بنابراین اگر علت دائمی است یعنی حق سبحانه و تعالی، معلول که کل ما سوا هم هست این هم دائمی است، بنابراین فل افتقار الی المرجه ثابت للممکن حین بقائه کما هو ثابت له حین حدوثه. احتیاج در دو عالم از ممکن جدا نخواهد شد در هیچ حالی، حتی در حال وجودش هم این احتیاج جزء هویت اوست، یا هویت ماهوی یا هویت هویتی او. فالافتقار الی المرجه ثابت للممکن حین بقاء الممکن کما هو ثابت للممکن حین حدوثه. بنابراین در حال حدوث در حال بقا این احتیاج ثابت است و مقومیت حق سبحانه و تعالی هم ثابت هستش. فل علت و مؤثرتون فی رجحان وجود الممکن علا عدمه حدوثن و بقاءن. بنابراین این علت یعنی اون قیومیت، اون اسم الحی القیوم، این در رجحان وجود ممکن، چون ممکن در حال استواء هست و در حال استواء برای اینکه از استواء خارج بشود رجحان وجودی میخواهد، منفصل میخواهد، مرجح میخواهد، و این الحی القیوم اون مرجحی است که تأمین کننده است. فالعلت مؤثرتون فی رجحان وجود الممکن علا عدمهی، چه در حال حدوث و چه در حال بقا. الحمدلله رب العالمین.